بجې سوې سلطان محمد سرور سټوډیو ترغلې د بلې خبرې مجلې د وړاندې کولو لپاره مهرباني.
تشکر صالح صاحب. ساعت 7:30 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، طوری که همکارم اشاره کرد، در برنامه مجله خبری صبح امروز من سلطان محمد سرور با شما هستم. این مجله را که طبق معمول حاوی گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، با عناوین مهمترین اخبار ساعت آغاز می کنیم. رئیس جمهور امریکا باراک اوباما امروز با مشاورین خود در قصر سفید در مورد افغانستان بحث می کند تا پیشرفت عملیات مارجه را که اولین آزمایش استراتژی جدید امریکا در مورد افغانستان می باشد بررسی نماید. یک قماندان قوای ناتو می گوید که هجوم این نیروها در هلمند رهبری محلی طالبان مسلح را به صورت قابل ملاحظه مختل ساخته است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران دیروز گفت که مذاکرات درباره طرح پیشنهادی فرستادن مواد سوخت هسته‌ای به خارج ادامه دارد و هر کشوری که تلاش کند بر ایران تعزیرات وضع کند از عمل خود پشیمان خواهد شد. وزیر خارجه آمریکا میگوید کشورهای همجوار ایران مسئولیت مشترک دارند تا خود را مطمئن سازند که ایران در صدد اسلحه هسته‌ای نمیباشد. اردوی امریکا دیروز اعلان کرد که شمار عساکر امریکایی در عراق به کم از 100 هزار عسکر کاهش داده شده است. به نظر می رسد که روسیه در صدد تأسیس یک پایگاه نظامی در منطقه جدایی طلب ابخازیا در گرجستان می باشد. ساعت 7:31 دقیقه و 45 ثانیه صبح وقت افغانستان. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. همچنین شما می توانید که اخبار، مطالب تحلیلی و پروگرام های رادیو آزادی را در وبسایت ما دنبال کنید. عنوان یا آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.org. رئیس جمهور امریکا باراک اوباما با مشاورین خود امروز در قصر سفید در مورد افغانستان بحث و گفتگو میکند تا پیشرفت عملیات مارجه را که اولین آزمایش استراتژی جدید امریکا در افغانستان میباشد بررسی نماید. این اجلاس در یک زمان برگزار میشود که در مورد بازداشت فرد شماره 2 طالبان ملا برادر خبرها نشر شده است. با گفته تحلیلگران، بازداشت ملا برادر ضربه شدید به طالبان و شمار می رود. مقامات آمریکایی در حالی که درباره بازداشت ملا برادر سخن نمی گویند، ولی از همکاری بین مأمورین استخباراتی پاکستان و آمریکا ستایش می کنند. شرح بیشتر این موضوعات را از سید سمیع عباس می شنوید.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما امروز در قصر سفید با مقامات بلندرتبه این کشور اجلاسی را در مورد افغانستان پیش می برد تا اولین عملیات قوای امریکا را بعد از افزایش تعداد عساکر این کشور در افغانستان و اعلان استراتژی جدید مورد بررسی قرار بدهد. در این اجلاس از جمله معاون رئیس جمهور جوزف بایدن، وزیر دفاع رابرت گیتس، وزیر خارجه هیلری کلینتون و قماندان قوای مرکز امریکا جنرال دیوید پتریاس اشتراک خواهند کرد. قماندان عمومی قوای امریکا و ناتو در افغانستان جنرال استنلی مکریستل و سفیر امریکا در کابل کارل آیکنبری از طریق کنفرانس ویدیویی در این اجلاس سهم می گیرند. مجلس در قصر سفید در یک زمان برگزار می شود که قرار معلوم فرد دوم در رهبری طالبان ملا عبدالغنی مشهور به ملا برادر در یک عملیات مشترک مامورین استخباراتی پاکستان و امریکا در شهر کراچی پاکستان دستگیر شده است. مقامات ایالات متحده از همکاری شبکه استخبارات پاکستان در مبارزه علیه افرادگرایی ستایش میکنند، ولی در مورد بازداشت ملا برادر چیزی نمیگویند. سخنگوی قصر سفید رابرت گیبز گفت پاکستانی ها تهدیدها را در داخل سرحدات خود درک کرده و اقدامات مناسب را در این راه اتخاذ کردند. مطبوعات آمریکا خبر می‌دهد که واشنگتن و اسلام آباد در فعالیت مشترک خود توانستند قماندان نظامی طالبان و معاون ملا محمد عمر ملا برادر را در شهر جنوبی پاکستان کراچی دستگیر نمایند. به نظر تحلیلگران اگر خبر بازداشت ملا برادر واقعیت داشته باشد، این عمل یک ضربه شدید به مخالفین مسلح در افغانستان وارد خواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گوردن دوگاید در کنفرانس خبری جداگانه اظهار داشت پیروزی در همکاری های مبارزه علیه تروریسم نشان دهنده تلاش های مشترک استخباراتی بین دو کشور می باشد. و افزود ایالات متحده و پاکستان در مسائل امنیتی و مبارزه علیه تروریسم که هر دو کشور را به تهدید روبرو ساخته است با هم از نزدیک کار می کنند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود ما با حکومت پاکستان روابط نزدیک داریم و کار را با آنها ادامه خواهیم داد تا سیاست مبارزه علیه افرادگرایان بهتر عملی شود و از حملات تروریستان بر جامعه ما جلوگیری شود.
در گزارش همکارم شنیدید که رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما امروز با مشاورین خود در قصر سفید در مورد افغانستان بحث میکنه تا پیشرفت عملیات مارجا را که اولین آزمایش استراتژی جدید آمریکا در افغانستان میباشد بررسی نماید. در این حال رئیس شورای اجتماعی ولسوالی نادعلی هلمند میگوید ساکنان مارجا جایی که عملیات نظامی گسترده از 4 روز به این سو ادامه دارد با مشکلات زیادی روبرو هستند و میگوید که تعداد اندکی از ساکنان این منطقه به لشکرگاه آمدند جایی که مقامات برای بیجا شدگان آمادگی هایی را روی دست گرفته بودند. قادر حبیب در ارتباط با وضعیت ملکیان در مارجا با عبدالاحد هلمندوال رئیس شورای اجتماعی نادعلی مصاحبه انجام داده که با هم میشنویم.
شما در منطقه هستین، در هلمند، در نادعلی هستین، کسایی که در جریان عملیات نتانستن از خانهایشان بیرون شوند، از وضعیت اونا خبر دارین که اونا با چی مشکلات روبرو هستن؟
واقعا به هر ساعت به هر دکه ما خبر داریم، مشکلات زیاد است، هوا سرد است، یک چیزی واضح است که جنگ خودش یک مشکل است، جنگ خودش یک خانمانسوز است، این چیزی واضح است که مشکلاتی است.
چی مشکلات مشخصاً این مردمه که در مارجا باقی ماندن اونا روبرو هستن؟ گفته میشه که جنگ از اونا نمیتونن از خانهایشان بیرون شون و ایده ای 3 روز 4 روز امو آب و غذایی که داشتن تمام شده.
والی صاحب ولایت هلمند در روز اول جنگ یک کمیسیون اداری عاجل بود، بر روز اول برای همه کسی که میامد داخل شهر بسردانی شد مواد غذایی و با یک ترپال با کامل با آشپزخانه و گاز با اینا برای هر فامیل برای هر دانپارشان برای 2 روز غذایشان برایشان آماده کرده بود بر روز اول برای مردم رسید. ولی اون کسی که در صحنه جنگ بودند اونها تا حالا به خانهایشان هستند و همون چیزی که دارند واقعا میخورند و بیرون از خانه نمیتونند که براین. امروز از دیروز که امروز هر مشکلات مردم کم تر شده میره پرده شاید شرایط آماده شود که مردم از خانه بیرون شود.
هلمنوال صاحب، این کسایی که از مارجا به جای شدن آمدن به لشکرگاه و دیگه منطقه رفتن، مشکل سرپناه اینا چطور میشه؟ یا در خیمه زندگی میکنن یا برشان ساختمان های ادارات دولتی تخلیه شده؟
یک مکتب که دارای 28 اتاق است، این از طرف دولت برشان آمادگی گرفته شده، ولی این کسی که از مرجع آمده به شهر لشکرگاه اون اینجا همه خانه خیش و خیشاونده خود رفتن. اون کسی که بیده سپا بوده اونا منده. بعض از مرجع تقریبا 5-6% مردم طرف شهر لشکرگاه آمده، دیگه کس نیامده.
دیگرها کدام سو رفتن؟
اون در خود مرجع، مثلا یک صاحب نامی سیستانی اونجا جای امن حساب کرده، یک جای است به طرف غرب سیستانی و اینجا را برای خود امن چی کرده که اینجا شاید امن باشه. یک جز به نام شوشرک اینجا خود مردم بسیار مردم آمده به اینجا به این خانه به خانه دوستا و اکاری به خود ریخته. این تو مردم هم بوده که زیر درخت در نی احالات شبها را به یک چادر گذاشته یا به یک کمپر گذاشته در نی هوای سرد در نی زیر آسمان کبود این شب بانی سرد به همی سردی که زیر صفر است تیر کرده. اینطور نشده که مجر طرف شهر لشکرگاه حجوم کنه، بسیار کم، بسیار بسیار کم، تقریبا یعنی در ایسای مجر ما میگیم که 5% مجر به شهر لشکرگاه نیامده.
عبدالاحد هلمندوال رئیس شورای اجتماعی نادعلی بود که درباره وضعیت ساکنان مارجا معلومات داد.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
یک قماندان قوای ناتو میگوید که هجوم این نیروها در هلمند رهبری محلی طالبان مسلح را به صورت قابل ملاحظه مختل ساخته است. تورن جنرال نیک کارتر گفت که عساکر افغان و بین المللی هنگام حمله بر مارجا با مقاومت قابل ملاحظه گروه های پراگنده جنگجویان روبرو شدند. تورن جنرال کارتر که نیروهای ناتو در جنوب افغانستان را رهبری می کند گفت او خبر ندارد که ملا برادر، یکی از قماندانان ارشد طالبان که مقامات آمریکایی و پاکستانی می گویند در پاکستان دستگیر شده است، کدام نقش خاصی در منطقه مارجا داشته است. سمی عباس با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
قمندان بریتانیوی قوای ناتو در افغانستان میگوید در نتیجه عملیات گسترده قوای ناتو و افغان بر مرکز مهم طالبان، قمندانی منطقوی طالبان فرو پاشیده است. قمندان ناتو در جنوب افغانستان تورن جنرال بریتانیوی نیک کارتر گفت عملیات مارجا از سال 2001 تا کنون وسیع‌ترین عملیات در افغانستان به شمار می‌رود. با گفته او در این عملیات قوای ناتو با بمب‌های ساخت خانه، بمب‌های کنار سرک و ماین‌های پنهان شده در زمین روبرو بوده و بعضی گروه‌های مسلح مخالف با شدت علیه آنها مقاومت می‌کنند. جنرال بریتانیوی که در یک کنفرانس ویدیویی از افغانستان به خبرنگاران در لندن صحبت می‌کرد گفت ما با یک شمار افراد مسلح منزوی شده روبرو می‌باشیم که از مقاومت با آسانی دست نمی‌کشند. با گفته او افراد مسلح خارجی در این منطقه شناسایی شدند و وقت در بر خواهد گرفت تا این منطقه از وجود طالبان پاک شود، زیرا با گفته او در اینجا طالبان برای دفاع تیاری جدی گرفتند. جنرال کارتر افسود افراد مسلح خارجی که در صف طالبان می جنگند کسانی هستند که در پاکستان مستقر می باشند و افسود در مورد رهبری محلی طالبان چنین احساس می شود که این رهبری مختل شده است. جنرال کارتر اصرار داشت از شکل مقاومت علیه سربازان قوای بحری آمریکا در اینجا معلوم می شود که رهبری طالبان پراگنده شده است، زیرا گروه های غیر منسجم و پراگنده طالبان در اینجا بر علیه قوای ناتو مقاومت نشان می دهند. جنرال بریتانیوی از این خبر که قمندان دستگیر شده طالبان ملا برادر در جنگ مارجا نقش داشت یا نه اظهار بی‌اطلاعی کرد. در رابطه با تلفات این جنگ جنرال کارتر اظهار داشت که در عملیات مارجا تحت نام مشترک که روز شنبه آغاز گردید تا حال 4 عسکر ناتو و افغان کشته شده و 35 نفر آنها زخم برداشتند. او از ارائه ارقام در مورد تلفات و بازداشت افراد طالبان خودداری کرد. جنرال کارتر گفت مقدار ماین‌هایی که در راه‌ها گذاشته شدند حیران کننده می باشد. با گفته او راه‌های جنوب شرق و شمال غرب به سمت مارجا به خاطر ماین‌گذاری مسدود شده و چهارراهی‌های مهم هم در این راه بمب‌گذاری شدند. جنرال بریتانیوی بیان کرد ماین‌های جاگذاری شده در پیشرفت عملیات کنونی موانع ایجاد می‌کنند و افزود که این مواد انفجاری باید به بسیار احتیاط دور شوند، زیرا این ماین‌ها پیشرفته و حساس می‌باشند. قمندان بریتانیوی همینطور گفت طالبان برای دفاع از مارجا تدابیر جدی اتخاذ کرده بودند، ولی او افزود که همکنون دو بر سه این منطقه از حضور طالبان پاک شده است و تا چند روز آینده این عملیات تکمیل می‌شود. قمندان بریتانیوی قوای ناتو گفت چند ماه در بر خواهد گرفت تا آنها بتوانند در مورد پیروزی این عملیات قضاوت کنند. او اصرار داشت ما باید با عملی کردن تعهدات به مردم محل شروع کنیم و آنها باید یقین حاصل کنند که ما امنیت آنها را تامین میکنیم و برای محافظت آنها در این منطقه باقی میمانیم. جنرال کارتر بیان کرد من بعد باید بر روند سیاسی در افغانستان تمرکز شود و به گفته او شاید در منطقه زمینه مساعد گردد که یک تعداد قمندانان طالبان و افراد مسلح دیگر اسلحه خود را به زمین بگذارند.
مجله خبری رادیو آزادی
ساعت 7:34 دقیقه میباشند. ساعت 7:43 صبح وقت افغانستان. شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. یک مرکز تداوی امراض قلبی روز سه‌شنبه در کابل افتتاح شد. این مرکز با کمک مالی کانادا ایجاد شده و در چوکات پوهنتون طبی کابل فعالیت می نماید. مقامات پوهنتون طبی کابل می گویند که تداوی در این مرکز با وسایل مجهز به طور رایگان صورت خواهد گرفت. گفته شده است که در این مرکز روزانه بیش از 30 بیمار قلبی معالجه خواهند شد. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
مقامات پوهنتون طبی کابل میگویند با ایجاد این مرکز از رفتن بیماران امراض قلبی برای تداوی به بیرون از کشور جلوگیری خواهد شد. پوهان عبیدالله عبید رئیس پوهنتون طبی کابل به روز سه‌شنبه در مراسم افتتاح این مرکز تداوی امراض قلبی گفت مریضان در این مرکز تحت معالجه از سوی دکترانی که در کشورهای آلمان، آمریکا و کانادا آموزش دیدند قرار میگیرند.
تا حال یک تعداد آفات و امراض قلبی که در کشور ما تشخیص میشد نظر به اونمو امکاناتی که در کشور موجود بود دکتر تشخیص احتمالی را وضع میکرد، اما امروز با داشتن تجهیزاتی که کاملا به خاطر تشخیص امراض قلبی هست و سایر آفات و امراض قلبی که نیاز به عمل جراحی دارد در این مرکز تشخیص میشه.
گفته میشود نبود امکانات لازم برای تداوی امراض قلبی یکی از مشکلات عمده در افغانستان بوده که به اساس گزارش ها روزانه ده ها تن از مریضان به کشورهای خارج جهت معالجه سفر میکنند. همچنان گزارش های وجود دارد که این بیماران مجبور میشوند پول هنگفته را برای تداویشان در کشورهای کشورهای مثل پاکستان و هند به مصرف برسانند. اما شماری از دکتران موظف در این مرکز تازه ایجاد شده میگویند تلاش صورت خواهد گرفت تا مریضانی که به این مرکز مراجعه میکنند با امکانات و تجهیزات بهتر تداوی شوند. دکتر عصمت نایب رئیس مرکز تداوی امراض قلبی پوهنتون طبی کابل در این مراسم گفت 99% وسایل این مرکز از کانادا آورده شده است.
نظر به حدود استاف که ما داریم این مریضا را با وسایل که وجود دارد تشخیص میکنیم، تداوی میکنیم و بعد از اگر ببینیم که تداوی بعدی ضرورت است ارتباطات پیدا کردیم امروز که شفاخانه‌ای که فعلا در همسایه موجود داره کنا با پول کمی عملیات میکنن مریضا را پس برای ما روان میکنن و باز تعقیب شما میکنیم.
به گفته مقامات پوهنتون طبی کابل در حال حاضر تداوی در این مرکز به صورت رایگان صورت میگیرد. گفته شده است در این مرکز روزانه بیش از 30 تن از بیماران امراض قلبی معالجه خواهند شد. در این حال شماری از افغانان که دچار بیماری قلبی هستند از ایجاد این مرکز استقبال کرده و خواهان ایجاد چنین مراکز در سایر بخش‌های کشور هستند.
در گزارش همکارم از کابل شنیدید که یک مرکز تداوی امراض قلبی دیروز در کابل افتتاح شد. این مرکز با کمک مالی کانادا ایجاد شده و در چوکات پوهنتون طبی کابل فعالیت میکنه. مقامات پوهنتون طبی کابل میگویند که تداوی در این مرکز با وسایل مجهز به طور رایگان صورت خواهد گرفت. از سوی دیگر 1000 جریب زمین در اطراف کانال ننگرهار به باغهای نارنج و مالته تبدیل می شود. از ایجاد باغهای زیتون در این نواحی گزارش شده است. امسال در بازسازی کانال ننگرهار 25 میلیون دلار از کمک بانک انکشافی آسیا هزینه شده است. شیرشاه همدرد از جلال آباد با تفصیلات بیشتر.
سلیم خان قندوزی معین مالی و اداری وزارت زراعت قبل از آغاز کار احداث باغهای مالتا و زیتون تا کنفرانس مطبوعاتی مشترک گفت با خاطر جبران خساره فرمهای کانال بعد از جنگ در نظر دارند باغهای مالتا و زیتون را دوباره احداث نمایند و میگوید
زر جریب از مکه نن منگد مالتی بوتی نال.
ما امروز در 1000 جریب زمین کانال کار غرس کردن 57000 بوته مالتا و 8000 بوته زیتون را آغاز کردیم که مصارف آن از بودجه انکشافی وزارت زراعت مهیا گردیده است. در این جمله 22000 بوته مالتا از سوی ریاست کانال تهیه شده و 33000 بوته دیگر آن از مؤسسه غیر دولتی ایف هوب خریداری خواهد گردید. و میگوید در اطراف این فارم 30000 بوته نالهای جنگلی و 8000 بوته نالهای زیتون نیز غرس خواهد شد. معین وزارت زراعت در مورد احیای مجدد کانال گفت
25 میلیون دلار صرف کانال لپاره داغه بسازی لپاره او داغه د آبیاری سیستمونو فعالول لپاره د بانک ایسیایی کمک ده.
بانک انکشاف آسیایی صرف به خاطر احیای مجدد کانال ننگرهار 25 میلیون دلار کمک کرده که بیشتر آن بالای احیای مجدد آبیاری کانال، ترمیم ماشینالات، اصلاح مدیریت، ظرفیت سازی و اعمار 300 دروازه آبیاری به مصرف خواهد رسید که با اساس آن 11000 هکتار زمین کانال و 14000 هکتار زمین‌های مردم از آن به شکل درست و عادلانه آبیاری خواهد شد. محمد عالم ساغزه معاون ولایت ننگرهار از آغاز این کار اظهار خوشی نموده گفت در بازسازی و انکشاف زراعت سکتور خصوصی نیز باید سهیم گردد و میگوید
از من خپل داخلی خصوصی متشبثین من و هڅو
ما اگر متشبثین خصوصی داخلی را تشویق نماییم که در انکشاف و بازسازی زراعت سهیم شوند فکر میکنم نتیجه مثبت را به دست خواهیم آورد و زراعت واقعا انکشاف خواهد کرد. بعدن معین وزارت زراعت کار پروژه احیا و بازسازی 594 هکتار فرم‌های زیتون را که با کمک پی‌آر‌تی یا تیم بازسازی آمریکا در ننگرهار تمویل می‌گردد نیز افتتاح کرد. این در حال است که در سالیان جنگ اکثریت فرم‌های زیتون و مالتا از بین رفته، اشجار آن همروزه قطع و زمین‌های کانال غصب می‌گردد. مسئولین با وصف وعده‌هایی که در مورد جلوگیری آن می‌کنند، هنوز هم غصب املاک کانال ادامه دارد. مردم از مسئولین می‌خواهند که جلوی غصب زمین‌های کانال و قطع اشجار کانال را بگیرند. کانال ننگرهار کم و بیش 50 سال قبل از سوی شوروی وقت در ننگرهار ساخته شده که یکی از بزرگترین پروژه‌های اقتصادی ننگرهار محسوب می‌گردد.
از 7 تا 7 7 روزه هفته.
ساعت 7:49 صبح وقت افغانستان شنوندگان عزیز مجله خبری از صبحگاهی رادیو آزادی را میشنوید. آخرین دور امتحان عمومی ورود به مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی بر روز سه‌شنبه از هزاران تن از فارغین صنوف 12 شهر کابل و برخی از ولایات در کابل اخذ گردید. و گفته مقامات وزارت تحصیلات عالی افغانستان در این امتحان بیش از 8000 تن از شاگردان ولایات میدان وردگ، لوگر و کابل اشتراک کرده بودند. قرار است که در آینده نزدیک امتحان متفرقه کنکور از شاگردان مکاتب و ولسوالی های دوردست کابل نیز اخذ شود. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتن دا از کابل.
مقامات وزارت تحصیلات عالی و مسلکی افغانستان میگویند که توانایی آنان در جهت جذب محصلین به مؤسسات تحصیلات عالی دولتی و نیمه عالی دولتی در کشور نسبت به سال گذشته بیشتر شده است. محمد عثمان بابوری معین تدریسی وزارت تحصیلات عالی به روز سه شنبه به هنگام دیدار از جریان امتحان کنکور در پوهنتون کابل گفت که این امتحان با شفافیت کامل برگزار شده است.
و اون تشویشایی که در گذشته در قسمت امتحان کنکور متصور بود از قبیل فساد بود یا اشخاص معینی که در سیستم تشویش کنیم به صورت همه جانبه مرفوع شده و ما قبلا بارها یاد کردیم به جوانای عزیز خود و اولیای عزیز عزیز تحصیلات با یک تعهد و اخلاص بسیار خاص.
به گفته مقامات وزارت تحصیلات عالی افغانستان در دور نهایی امتحان کنکور امسال بیش از 8000 تن از فارغین صنف 12 مکاتب کابل، لوگر و میدان وردک اشتراک کرده بودند. گفته شده که امسال 120,000 فارغ صنف 12 کشور در امتحان کنکور شرکت کردند. مقامات وزارت تحصیلات عالی میگویند که آنان توانایی جذب بیشتر از 60,000 تن از این فارغین را در مؤسسات عالی و نیمه عالی کشور دارند. تعداد زیادی از فارغینی که در امتحان کنکور اشتراک کردند میگویند که آنان امیدوار هستند نتایج قناعت بخش به دست بیاورند. الیاس یک تن از این فارغین است.
آمادگی یک تقریبا از سال 1387 شروع کردم تا فعلا آمادگی گرفتم و خوب است، میگذره خوب است، سوالات نسبتا خوب است، آسان و بسیط، نه خیر هیچ مشکل نیست در هیچ رسه. خب امکان داره او نظر به چانس است. خب بازم طوری که من مقدس خوندم امکان دارد دمی رشته های حقوق ژورنالیسم کامیاب شد انشاءالله.
در سالهای گذشته شکایت های زیاد وجود دارد که در پروسه کنکور شفافیت لازم وجود نداشته و به همین دلیل تعداد زیادی از فارغین به نتیجه مورد نظرشان دست نیافتند. شکایت از ولایات نیز وجود دارد که محصلین به زبانهای مادریشان سوالات را دریافت نکردند و این مسئله باعث گردیده است که آنان نتوانند به درستی در این پروسه اشتراک کنند. اما مقامات وزارت تحصیلات عالی افغانستان اطمینان دادند که تلاش می شود امسال تا حد زیاده به چنین مشکلات رسیدگی شود. قرار است نتایج امتحان کنکور امسال در اواخر ماه هود اعلان شود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران دیروز گفت که مذاکرات درباره طرح پیشنهادی فرستادن مواد سوخت هسته‌ای به خارج ادامه دارد و هر کشوری که تلاش کند بر ایران تعزیرات وضع کند از عمل خود پشیمان خواهد شد. طبق این پیشنهاد که توسط سازمان جهانی نظارت انرژی هسته‌ای به ایران شده، تهران باید مواد سوخت هسته‌ای درجه پایین مورد نیاز خود را برای پروسس به خارج بفرستد تا کشورهای غربی مطمئن شوند که ایران در صدد تهیه اسلحه هسته‌ای نمی‌باشد. اما اقدام هفته گذشته احمدی نژاد که با جای قبول کردن این پیشنهاد امر کرد تا غنی‌سازی یورانیم تا سطح بیشتر آغاز شود، باعث شد که ایران در معرض تجدید تعزیرات جهانی قرار گیرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران دیروز درباره احتمال وضع تعزیرات بر این کشور و انکشافات اخیر نزاع هسته‌ای ایران اظهاراتی داشت که تفصیل آن را در گزارش خبرنگار رادیو آزادی از ایران می‌شنویم.
نخستین سوال از محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در این کنفرانس خبری که ناوقت روز گذشته در مقر ریاست جمهوری این کشور در تهران برگزار شد، اعلان تحریم‌های جدید و اختارآمیز از سوی قدرت‌های غربی در چند روز گذشته علیه ایران بود. رئیس جمهور ایران هم در پاسخ به این سوال که در صورت تصویب و اعمال تحریم‌های جدید واکنش ایران چی میتواند باشد و یا برای مقابله با آن چه برنامه‌ای خواهد داشت گفت:
ادبیات تحریم متعلق به همون دورانی است که رو به پایان. فکر میکنیم برای خود اونها بهتره که اصلاح بکنن و در مسیر همکاری حرکت کنن. نمیتونم بگم حالا چه اتفاقی میفته، مهم نیست برای ما. البته اگر کسی علیه ایران اقدامی بکنه دیگه پاسخ ما مثل دفعات گذشته نیست، حتما عمل متقابلی انجام خواهد شد که مثل همیشه اونها رو پشیمون.
احمدی نژاد در پاسخ به سوال دیگری که هنوز دوسیه تبادل سوخت هسته‌ای از سوی ایران بسته نشده است نیز افزود:
پیشنهاد تبادل سوخت بسته نشده. گفتم ما تبادل میکنیم، الان هم میگم ما تبادل میکنیم، ما آماده هستیم برای تبادل حتی با آمریکا. آمریکا هم واقعا بخواد بیاد تبادل سوخت انجام بده ما انجام میدیم، ما مشکلی نداریم. اما اینکه 20% شروع کردیم، شروع کردیم دیگه، محصولش هم به دست اومده، تا تامین نیاز کشور هم تولید رو ادامه خواهیم داد.
اظهارات روز گذشته هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر این که ایران به سوی دیکتاتوری نظامی در منطقه به پیش می‌رود، واکنش های شدید محمود احمد نژاد رئیس جمهور و منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران را نیز در پی داشت. سید احسان، رادیو آزادی، ایران.
خبرنگار رادیو آزادی از ایران گزارش می‌داد. ساعت 7:55 دقیقه صبح به وقت افغانستان. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه قبل از اینکه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را بشنویم، توجه کنید به عناوین مهمترین اخبار ساعت. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما امروز با مشاورین خود در قصر سفید در مورد افغانستان بحث میکند تا پیشرفت عملیات مارجا را که اولین آزمایش استراتژی جدید آمریکا در مورد افغانستان میباشد بررسی نماید. یا قماندان قوای ناتو میگوید که هجوم این نیروها در هلمند رهبری محلی طالبان مسلح را به صورت قابل ملاحظه مختل ساخته است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران دیروز گفت که مذاکرات درباره طرح پیشنهادی فرستادن مواد سوخت هسته‌ای به خارج ادامه دارد و هر کشوری که تلاش کند بر ایران تعذیرات وضع کند از عمل خود پشیمان خواهد شد. وزیر خارجه آمریکا میگوید کشورهای همجوار ایران مسئولیت مشترک دارند تا خود را مطمئن سازند که ایران در صدد اسلحه هسته‌ای نمیباشد. شنوندگان عزیز، این بود عناوین مهمترین اخبار ساعت و اکنون توجه کنید به بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان. همکارم قادر حبیب برخی از این مطبوعات را مرور کرده است.
اکثر روزنامه‌های معتبر جهان مطالبی را در ارتباط با دستگیر شدن ملا برادر، یک مقام ارشد طالبان و عملیات نیروهای بین المللی و افغان در مارجا و نادلی ولایت هلمند به چاپ رسانیدند. روزنامه نیویورک تایمز زیر عنوان در عملیات مخفی مشترک بلندپایه‌ترین قماندان طالبان بازداشت شد، مقاله تحلیلی مفصلی را به چاپ رسانیده و می‌نویسد مقامات آمریکایی می‌گویند قماندان ارشد نظامی طالبان ملا برادر از سوی نیروهای استخباراتی پاکستان و آمریکا چند قبل در شهر کراچی دستگیر شده است. در 8 سال گذشته از روزی که نیروهای ائتلافی به عملیات علیه مخالفین مسلح در افغانستان آغاز کردند، این نخستین بار است که به این سطح یک شخص مهم طالبان بازداشت می شود. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد تا هنوز روشن نیست که آیا در جریان تحقیقات ملا برادر در ارتباط با سایر رهبران طالبان به مقامات معلومات خواهد داد یا نه. اما به گفته مسئولین، دستگیری برادر زمینه را برای گرفتاری سایر سران این گروه و شمول ملا عمر مساعد می سازد. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از بروس ریدل، مامور سابق اداره استخبارات مرکزی آمریکا که در بهار گذشته مسئولیت گروه غور بر استراتژی جدید رئیس جمهور باراک اوباما را بر عهده داشت، می نویسد که گفته است بازداشت ملا برادر در کوتاه مدت عملیات نظامی طالبان را ورشکسته خواهد ساخت. نیویورک تایمز می نویسد در ارتباط به عملیات بازداشت ملا برادر جزئیات ارائه نشده است، اما مقامات می گویند این عملیات را اداره استخبارات پاکستان ISI رهبری کرده و اداره استخبارات مرکزی آمریکا CIA با آن همکاری کرده است. نیویورک تایمز در ادامه می افزاید همکاری اداره استخبارات پاکستان بیانگر این است که رهبران پاکستانی به شمول لوید ریستیز و اردویان کشور جنرال اشفاق کیانی به همکاری برای از بین بردن طالبان آماده شدند. روزنامه می نویسد جنرال کیانی به شکل تدریجی به این نتیجه رسیده است که بعد از این به حمایت طالبان در افغانستان ادامه دادن نمی تواند. روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود به آن بخشی از استراتژی رئیس جمهور اوباما اشاره کرده که بر اساس آن توسط پول طالبان مسلح برای صلح ترغیب می شوند. روزنامه می نویسد استراتژی رئیس جمهور اوباما کاملا روشن و واضح است. به این مفهوم اگر طالبان مسلح در میدان نبرد با شکست روبرو نمی شوند، باید با پول خریده شوند. روزنامه می نویسد واشنگتن به طور غیر مستقیم با شورای کویته که ملا عمر نیز عضو آن می باشد گفتگوها را آغاز کرده و این گفتگوها حسوی استخبارات پاکستان، عربستان سعودی و افغانستان به پیش برده می شود. واشنگتن تایمز علاوه می کند جنرال استنلی مکریستال، قماندان نیروهای بین المللی در افغانستان، نیز گفته است که عربستان سعودی و امارات متحده عرب در زمینه گفتگوهای رسمی با طالبان نقش مهمی را دارند. روزنامه می نویسد در طول تاریخ افغان‌ها در برابر خارجی‌ها سرخم نکردند و این مسئله هم از امکان بعید است که صلح در این کشور با پول خریده شود. منابع روزنامه طالبانی که از حمایت پاکستان برخوردارند منتظر خروج نیروهای آمریکایی هستند و چشم برای فرصتی هستند که حمایت آمریکایی‌ها و سایر مردم از جنگ افغانستان کاهش یابد و کشورهای دخیل در این جنگ خسته شوند.
دوستان عزیز، با شنیدن بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. من سلطان محمد سرور